24 خرداد 401 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انفال بودیم، آیه 66 می‌فرماید: الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يقلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. در آیه قبلی فرمود یه دونه مؤمن صابر در مقابل جنگ، در میدان جنگ، برابر با 10 کافر. 10 گفت ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 در مقابل 200 میشه 1 به 10. و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000، 100 اگر باشی به 1000 تا پیروز میشوی، یعنی 1 به 10. یعنی اونجایی که یه دونه مؤمن باشد در مقابل 10 کافر باید مقاومت کنه، یکی مقابل 10. حالا می فرماید خدا به شما تخفیف داد و چرا به شما تخفیف داد؟ چون می دوند شما ضعیفید. حالا که شما ضعیفید خدا به تو تخفیف می دهد و یکی از شما در مقابل چی؟ 2 نفر، 1 به 2. از 1 به 10 تنزل کرد به 1 به 2. یه مؤمن مقابل چی؟ 2 کافر. اینم تخفیف. جناب شیخ در تبیان می فرماید این آیه حکم آیه قبل را نسخ می کند، چون در آیه اول فرمود واجب است ثبات در میدان جنگ نسبت به 1 به 10 و 10 به 100. حالا که دید خداوند این برای مؤمنین مشقت دارد یا مؤمنین ضعیف هستند، تغییر داد، فرمود 1 به 2 و 100 به 200. یعنی چی آقا؟ یعنی مؤمن در میدان جنگ آیا میتواند فرار کنند؟ میدونید یکی از معاصی کبیره چیه؟ از ضعف فی الحرب، یعنی فرار کردن در جنگ. آیه اول اگر بود یه مؤمن اگه در مقابل 10 نفر قرار میگرفت حق فرار نداشت، اگر فرار میکرد معصیت کبیره کرده بود. 1 به 10، 100 به 1000 حق فرار نداشت. اما حالا که تو این آیه تخفیف میدن 1 به 2، 1 نفر در مقابل 2 تا تو میدان جنگ حق فرار نداره. اما اگر 2 تا شدن چی؟ اگر 2 تا شدن 3 تا حق فرار داره دیانه؟ دیگه حق فرار توجه کردی؟ ها چرا تنظر کردی؟ میگه و علم ان فیکم ضعفا، شما دچار ضعف شده ای. حالا ضعف رو توضیح میدم برای شما. بنابراین این آیه شیخ میفرماید نسخ آیه قبلی است و میفرماید و هو قول ابن عباس و الحسن و اکرمه و قتاده و مجاهد و سدی و عطا و بلخی و جبایی و رمانی و جمیع المفسرین. همه همین رو میگن که این آیه شریفه نسخ آیه قبل است. درست شد؟ خب حالا آیه رو مرور میکنیم. این یه توضیح در مورد آیه، مرورش و یکی یکی کلمات رو بررسی. میفرماید الان ظرف اسم برای زمان حاضر، زمان حاضر که میگه الان کجاست؟ الان من سر درسم. الان ظرف، ظرف یعنی کدوم زمان رو داره میگه؟ نه الان من شما را، زمان نزول آیه رو داره میگه. یعنی اصحاب پیغمبر در زمان نزول آیه شریفه میگه الان خفف الله، درسته؟ خدا به شما چه داده است؟ خدا به شما تخفیف داده است. الان یعنی در زمان نزول آیه ذات اقدس اله به شما تخفیف داده. تخفیف از خفت، خفت رفع مشقت است، یعنی مشقت برداشته بشود. خفت نقیز چیست؟ نقیز ثقل و سنگینی است، یعنی سبکی. درسته؟ ثقل سنگینی، خفت سبکی و آسانی سهولت. میگه ذات اقدس اله به شما تخفیف داده است و در این تخفیفی که به شما داده است از شما رفع مشقت و سختی و سنگینی میخواد بکنه. درست شد؟ خفف الله عنکم. خب عنکم ضمیرش برمیگرده به مؤمنین صابرین که تو آیین قبل آمده بود، یعنی شما مؤمنین صابرین چه می شوند؟ شما مؤمنین صابرین خدا بهتون تخفیف میده، از 1 به 10 تخفیف، سبک میکنند کار شما رو، آسان میکنند. اون تخفیف چرا صادر شده است؟ و علم ان فیکم ضعفا، باب حالیه است، این در حالی است، یعنی تخفیف در حالی صادر شده که علم میداند که خدایی که تخفیف داده است میداند. پس علم الله ان با تأکید فیکم در شما مؤمنین چی وجود دارد؟ ضعفا، ان فیکم ضعفا. ضعف نقصان قدرت و قوت است. پیرمردی که دوران جوانی رو پشت سر گذاشته، حالا دیگه میرسد به چی؟ به ضعف پیری. پس ضعف نقصان قوت است. مراد اینجا از ضعف چیست؟ مراد اینجا از ضعف عبارت است از ضعف در صفات روحی. صفات روحی خب ناشی می شود از چی؟ از ایمان. صفات روحی ناشی از ایمان. هرچه شدت ایمان بیشتر باشد، صفات روحی شخص قوی‌تر و بالاتر است. چرا؟ چون اگر ایمان به حق داشته باشد، ایمان به حق اون چیزیست که موجب می شود شخص برد به دنبال همه سجایای اخلاقی حسنه. و ایمان به حق موجب می شود فتح و ظفر و پیروزی را. چرا؟ چون اون که ایمان دارد به خدا و پیغمبر و معاد، او شجاعانه در میدان جنگ می جنگد. اون که ایمان ندارد چی؟ اون جنگم برد، اون جلومی و ها نمیرد، اون عقبه هایی نیستند ببینند چی تا میشن. ایمان است تو میدان جنگ خب که موجب صفات روحی مثل شجاعت، دلاوری، صبر، بمباری، رأی مصیب به واقع. ببین اونی که میترسد ترسش در تصمیم گیریش چه میکنن؟ اثر میگذارن. نتیجه تصمیم گیری که در اثر ترس باشن یه تصمیم گیری غلطه. اما اونی که ایمان داره نمیترسد، تصمیم گیریش تصمیم گیری درست و صحیح و مصیب به واقع میشه. بنابراین این ضعف، ضعف من صفات روحی است، سجایای روحی است. لکن این صفات منشأش از چیست؟ ایمان. اگه ایمان قوی بشه این صفات قوی و مستحکم میشه. هرچه ایمان ضعیف بشه این صفات به ضعف گرایش پیدا میکنند. و چون میدان جنگ این ایمان و صفات روحی است که میدان جنگ رو پیروزی درش رو تعیین میکنه. لذا میفرماید خدا میداند ان فیکم ضعفا. شما نسبت به این صفات روحی دچار ضعف شده اید به جهت ضعف در چی؟ ایمان. چون ایمانتون سست است. نتیجه در میدان جنگ نمیتونید درست دلاوری و شجاعت داشته باشید. تصمیماتون درست نخواهد بود. تو میدان جنگ میترسید، خوف دارید. لذا خدا به خاطر این مطلب که میداند شما دچار این ضعف هستید به شما تخفیف داد. یک به در را، یک به در خیلیه. او جایی که جنگ ها جنگ تن به تن، یعنی یکی مقابل ده نفر باید بیستن به جنگ هم می فرماید و تخفیف خدا بدون کن. خب فرین یکم فا تفریق بر تخفیف. حالا که خدا ضعف ایمان شما را دید به شماها تخفیف داد، فرین این شرطیه فا تفریقیه این شرطیه این یکم من کن. اگر از شما مؤمنین، منکم برمیگردد به مؤمنین، اگر از شما مؤمنین این یکم منکم نعتو صد نفر باشد، یقلبو نعتون صابرتون صد نفر صابر مؤمن صابر باشن یقلبو نعتای، شما پیروز می شوید بر 200 نفر از کفار. صد مقابل 200، پس شد 1 به 2. از 1 به 10 اومد 1 به 2. خیلی خوب، پس این خودش خیلی تخفیف شد. چرا تخفیف؟ ببینید تخفیف او جاییست که کلفت و مشقت باشه. میگه اون بار سنگین 1 به 10 رو از 2 برداشت. تو آیه قبل اگه شما 10 نفر بودید، کفار 100 نفر بودن، حق فرار کردن نداشتید. اگه فرار میکردید میشد از ضعف و من الحرب، فرار کردن تو میدان جنگ از گناهان کبیره است، در حد شرک بالله است. میگه هر نداری فرار کنی تو میدان جنگ. خب 1 نفر مقابل 10 نفر حق فرار نداره. حالا خیلی تخفیف داد، میگه حالا 1 به 2. اگر شما 10 نفر بودی اونا 20 نفر حق فرار ندارید، اما شما اگه 10 نفر بودید اونا 21 نفر بودن، میتونید عقب نشینی کنید، چون دیگه 1 به 2 اضافه شد. لابد یه نکته‌ای دارد دیگه، خدا خودش سرش می شده است. نکتش این است که مؤمن اگر در ایمانش قوی باشد، او شدت ایمان به او قدرتی می دهد که 1 به 10 می تونه بایسته، شدت ایمانش. اما اونجایی که ایمان چه بشه؟ ایمان درجهش بیاد پایین، ضعیف بشه. ایمان که ضعیف شد، همین ایمان ضعیف 1 به 2 را نتیجه میده. دقت کردیم؟ ببینید قاعدتا 1 به 1، درست شد؟ تن به تن. این قاعده اولیست. لیکن میگه اگر شما مؤمن صادق باشید، اگه ایمان شما قوی باشه، پتانسیل شما رو، قدرت شما رو میبرد یکی به ده تا. ایمان قوی. ولی حالا ایمان شما ضعیفه، خدا به واسطه ضعف در ایمان به دو تخفیف داد، یک به دو. همین هم خیلیه که یه نفر مقابل چی؟ دو نفر میگه شما غالب خواهید شد. ایمان قلبیست که موجب ایمان چه میشه؟ روحی میشه. منشأ ایمان که از افعال چیست؟ جوانهیست، یعنی از افعال قلوب. خیلی خوب. لکن این ایمان قلبی موجب صفات روحی میشه، شجاعت، دلاوری، مردانگی به فرمانید و پیروزی میارد. خب و این یکن منکم الفن یقلبو الفین. اگر از میان شما مؤمنین الف باشد، دیگه به قرینه نهی که گفت نعتون صابرتون، الف صابر را چه کرد؟ صابرش انداخته است، چون به او قرینه معلومه. اگر از میان شما هزار تا صابر مؤمن صابر باشد، یقلبو الفین، شما پیروز می شوید در مقابل 2000 تا از کفار. یک تکرار نیست، تو آیه قبل هم داشتیم، اگر اشنون صابرون یقلبو معتین، و اگه صد تا باشید نعتون یقلبو الف. به همون کیفیت که تو آیه قبل دو تا جمله رو داشت، اینجا هم دو تا جمله میگه. میگه اگر شماها چه باشید؟ صد تا مؤمن صابر باشید، یقلبو معتین، به 200 پیروز میشید. و این یک مؤمنکم الفون یقلبو الفین، هزار تا باشید به 2000 تا غالب می شوید. خب این تأکید تصریحه که یه وقت میگن خیلی خوب، ما اگه 100 تا باشیم مقابل 200 تا، 1000 تا مقابل 2000 تا، خواهد بگه این یک به دوست. همین جور برید جلو همین است، چون 1000 نفر مقابلشون 2000 نفر باشن که یه بود تفاوت جمعیت خیلی مشهوده. خیلی ها پیروز می شوید به اذن الله. به اذن الله قید یقلبوس در هر دوتا، غلبه شما 100 تا بر 200 تا، 1000 تا بر 2000 تا، این غلبه به اذن الله هست. یعنی خدا اراده کرده است نصرت و یاری و پیروزی شما را، و خلافش را خدا اراده نکرده است. البته این در حالی است که شما چه باشید؟ مؤمن صابر. اگر مؤمن صابر باشید، خدا اراده کرده و اذن داده و مشیت الهی بر این تعلق گرفته که شما یقلبو به پیروزی برسید.
چند پای استفاده کرد که ایمان مراتب داره و در کنار مراتبش خداوند نسبت به مراتب انتظارات بیشتر داره.
یعنی نه ایمان و قول به تشکیک
از پایه
الان دیگه خدا تخفیف داد، یک به دو.
درسته. اما اگر قبلش بود دیگر
اگر این آیه رو نداشتیم، اگر این رو نداشتیم یکی به در بود. اما خدا هم فهمید این مومنا شوری هست.
خب یه دستشون قبیه هست در مقابل
درد قبیه. آفرین، همون یه دسته با خوک قانون یه جا باید چی بشه؟ بسته بشه. بسیاری از این انتقاداتی که نسبت به قوانین فقهی میشن مال این است که نمیدانن قانون یه جا باید چی بشه؟ بسته بشه. دقت میکنیم؟ مثلا فرض بفرمایید قانون ارث خدا گفته است پسر دو تا، دختر چی؟ یکی. این بسته، این بسته. حالا یک کسی میخواد به دختراش هم اندازه چی بده؟ پسراش بده. درسته یا نه؟ خب اشکالی داره؟ بله؟ نه خیلی هیچ اشکال. در زمان حیاتش بده، در زمان حیاتش او اضافهی که میخواد به دختر را بده بده، قبل این که برسد به ارث. سهم پسرها بعد مردنه، ارث ما ترکه. تا زنده از اختیار مالشو دارد یا نه؟ تو اینی که میخوایی به دختر را بدهی قبل مردنه بده، حق داری. هم میخواد مساوی بده، هم میخواد تا زنده است هیچی ندار. نمیشه یه جا قانون رو هم میخواد تمام اموالش براش خیرات بشه، هم تا زنده است یک قانون میخواد ندار. نمیشه. میگه او خیرات و مبراتی که وصیت کردی تو چی نافذه؟ تا سلس نافذه. مازار بر سلس رو باید ورثه اجازه بدن. ورثه هم اجازه ندادن ارث میشد براشون. حالا بچه ها رو جمع میکنن، میگه این بچه ها شاهد باشی، خدا رو شاهد میگیرم این مال من یک قرنش بر شما حلال نیست، تمام شما باید برای من خیرات و مبرات بدهید. چیه؟ صحیحه؟ نه. به چاسرشون رو زیر بندازن، به آقاشون بعلم بگن تا سلس نافذه. مازاد بر سلس رو هر ورثه ای، هر وارثی مازاد بر سلس رو بعد قبول کرد میدن، هر کی قبول نکرد مازاد بر سلس رو نمیدن. ببینید قانون یه جا باید بسته شه. تو میخوای خیرات رو مبرات کنی؟ چشمت کشید زمان حیاتت بکن. یک قرون نمیدن. خب یک قرون. او میخواستم یه زمین برای مسجد بخرم. اومدن پیش حاجی. حاجی میخوام زمین مسجد یه کمک کن. گفت که زمینشو بخرید من تو ساختش کمک. رفتم زمین رو خریدن، مورد به ساخت رسید. گفتن حاجی یه دیوار میخوام دورش بکشی. گفت دیوار رو بکشی من تو دقیه کمک. دیوار رو کشیدم. آمدن گفتن میخوام پی برداریم ساخته بود. گفت پیشو برداری من تو برداری. گفتن آجر میخوام سیمان. گفت آجر و سیمان تیراهنه رو که میخوام بریزی کمک میکنم. هر وقت رفتن پیشش گفت من در مرحله بعد کمک میکنم. مسجد ساخته شد، جناب حاجی یک قرونم. بعد مرداش یک وصیت نامه نوشته مفصل. این کارو برام بکنید، اون کارو بکنید، اون کارو بکنید، اون کارو بکنید، اون کارو بکنید. یک وصیت نامه ای که بله سه سلس مالم اضافه است. خیلی خوب. حاجی به سلامتی گفت. آقای دکتر آزاده شد. دکتر هم هست. خبر دادن بابات مرده، از شهر دیگه آمد شهر پدر، نشست صندلی گذاشته، نشست بر سر جنازه پدر رو صندلی، اینم جنازه آقاش. آقای دکتر وصیت‌نامه آقاشو دادن دستش، جنازه هم همون چیه؟ رو صندلی. وصیت‌نامه رو خوند، دید اوه چقدر وصیت، همونجا پاره کرد ریخ رو جنازه آقاش، گفت چشمت کور شد، خودت میخواستی بکنی، همه این پولا دستت بود، داخلا چشمت کور شد میخواستی بکنی، خلاص هیچ. تازه همینو خدا میگه چی؟ همین مورد رو خدا میگه چقدرشو باید؟ میگه سلسش. ببین خدا چقدر حواسه جمع بنده هاشه. پسره میگه هیچی، ولی خدا میگه این که وصیت کرده تا سلس مال نافذ است، مازاد در سلس هم اگه برسه میخوام. قانون آقا باید یه جا چی بشه؟ بسته بشه. اگه قانون بسته نشه که بیقانونیه. الان تو داستان ارث، ارث پسر و دختر یک به دوست و این همه اختلافه. یک کسی هست بیمیره، نه از اینایی که چیزی ندارن، وزنی ندارن، از اونا که وزنشون خوبه، مالا هم مال زیاده، یکیشون هست بمیره و اختلاف نشه؟ ها؟ ها اون که این چی ندارن، چیز ندارن؟ بوده دعوان بوده که نوعا اختلاف در مرسه ماله راست که مال داره اختلاف میشن. آقا یاده ها سهم خارا را نمیخواد بدن، این عموم قصه ارسه. استدلالم چی چیه؟ میگه آقا من مرده است، پول آمد برد تو خانه فلانی، فکر میکنه ارث خواهرش میشد، میگه که شوهر خواهرش، اینقدر خردی میفهمد که ارث خواهر میگه که خود خواهره، به شوهره که نمیرسد که، مال خودش. خب داستان این است، ببینید قانون یه جا باید بستش. بعد اگر میخواد کسی کاری بکنه باید چی؟ قبل این که به او قانون برسه چه کنند آقا؟ تکلیف خودش رو معلوم کنه. یعنی الان کسی که اولاد ندارد سهم الارث زنش میشن چقدر؟
یک چهارم.
اولاد داشته باشد یه هشتم، نداشته باشد یه چهارم. الان این آقا که اولاد نداره بمیرد یه چهارم خونه، تازه خونم فقط چی؟ هواییش میرسد به خانم. خب حالا میخواد و بقیهش میشن مال خواهرها و برادراش، درسته؟ میخواد این زنه توی خونه زندگی کنند. خب میخواد این زنه زندگی کنند تا زندگی، برو سند خونه رو بزن به اسمه زنان کی جلوانه گرفته؟ نمیخوای سند بزنی به اسم زنه؟ وصیت بکن روش، بکن این خونه تا این خانم زنده است بین ورثه من تقسیم نشود، باشه؟ منتقل به ورثه شد ولی ورثه دست نزدن بشه. هر وقت خانم برد ورثه بین خودشون چکار کنه؟ تقسیم کنه. این میشه چی؟ این وصیت به منفعته. و چون این زنه فرض کن 10 سال که زنده باشد، اجاره این 10 سال خونه از ثلث زنه، از ثلث مال میت چیه؟ کمتر میگه اجاره این 10 سال از ثلث مال کمتره، نتیجه این وصیت نافذه. اگر وصیت کند تا زنده زنده است کاری نکنی حق ندارد ترسید.
مطلب نکیم یه سه بار مارش باشه.
بله؟
بیشتر
از
یک سه بار مارش باشه.
این زنه قاعدتاً 5 سال 10 سال دیگه زنده است. 100 سال که زنده نیست. نه 20 سال. نه 30 سال. زن بعد شوهر 30 سال زنده. خب؟ اجاره 30 سال این خونه رو شما حساب کنید. اگر اجاره این 30 سال تازه شما که نمیدونید 30 ساله، یه وقت 2 سال دیگه خلاصه، یه وقت 3 سال دیگه خلاصه، درسته؟ غالبا اجاره این مدتی که زن میخواد بشینه از سلس قیمت خونه و اموال متوفا چه میشه؟ خیلی کمتر میشه. بنابراین این وصیت نافذه، حق ندارن دست بزنن.
رفتن داره رو گفته اصلا مالش مونه. همون لحظه چیزی برد دو حال هم به درسه این پسر همین هم مادر رو کنه چه ندیجه وصیت هم عمل
نکنه. اشتباس
منفعت تابع میل کرد هم وقت میلید که باقات منفعت
منفعت شیعه رو
نمیشه یا تو وصیت
نافذه ها میشن و نافذه هم هست. شما آقا الان مال خودشه، منفعت هم دارد وصیت میکنه، هیچ اشکالی نداره. آقا این یه مطلبه. لذا شما خونه رو 2 سال داده اجاره، درسته؟ مال اجارش هم گرفتی، همین خونه رو الان میری تو بنگاه میفروشی، بگید صحیحه یا نه؟ میگی آقای خریدار این خونه رو 2 سال اجاره دادم، پولش هم گرفتم، عقد اجاره سر جاش، لکن این خونه رو به تو میفروشم الان و خریدار این رو از شما خریداری کرد، بگید صحیحه یا نه؟ لکن 2 سال حق چی؟ حق تصرف منفعتو ندارم. ها؟ اون دیگه کم بکنند و نکنند و مکاری نداریم، معامله بیره. اگه شما گفتی کم نمی کنم، این 2 سال من اجاره دادم پولشم گرفتم خلاص، خونه رو میفروشم این قیمت، میخواید خر میخواید نخر، 2 سال دیگه مدت اجاره تمامه، میتونی خونه رو تصرف کن، تو معامله اینو میگی، طرف قبول کرد، خرید، مالک میشن. این شد مال یکی، منفعت شد مال یکی، اشکالی نداره. این و منفعت دو چیزه. تمام اینایی که سر گفتی ملک رو میفروشن، ملک مال یکیه، سر گفتی مال یکی دیگه، ملک یه قیمت داره، سرقفلی یه قیمت دیگه، سرقفلیشو میفروشد به یکی، کسی که سرقفلی خریده میفروشد، اینا اشکالی نداره. خب این داستانم اشکالی نداره، این مدته که این خانوم میمونه اقل از سال سر اموال میشن، لذا وصیت نافذه. دادگاهی هم که گفته یا آقایی که گفته وصیت نافذ نیست، بله بله بود از
بکنه.
نفر به نفر، نفر به نفر. خب والله ما الصابرین، ببینید بسش 1 به 2. حالا که شما ایمانتون قویه یا حاج قاسم دارید، اون حساب حاج قاسم جداست. عادیا رو میگن 1 به 2، مؤمن صابر معمولی، اونایی که شدت ایمان دارن اونا حسابشون درست، من قانون رو برای اینا ضعیفا میبندن. 1 به 2
انتظار
از اون
بالاتر هست، کسی که ایمانش بیشتر انتظار داره،
ایمانش بیشتر ازش انتظار هست، او خودش بره جلو میبرن، نمیخواد براش قانون بگذاره، این خانون رو کف رو میبندن. 1 به 2 مقلاها 1 به 2 خب ضعف همین میشه دیگه، یک به دو خود رو برای دو روایت میکنم. چشم سب کنم والله ما از صابری. این تعلیل نسبت به اذن الله، خدا کی اذن میده تو پیروزی شما؟ وقتی که شما چه باشید؟ صابر باشید. و خدا با صابران هست و خدا با صابران. نتیجه از این والله و از صابرین تعلیل نسبت به اذن خدا است، یعنی نصرت الهی با صابرین. خب اذن الهی یعنی مشیت الهی تعلق میگیرد به پیروزی مؤمنین صابر. اگه مؤمن باشه اما صبر ندارد، نه با مؤمنین صابر. و لذا میگه والله مع الصابرین. حاصل نتیجه فقه، تو آیه قبل نگاه کنیم کنده انه قوم لا یفقهون. فقه یعنی فهم عمیق، قوت روحی که ناشی از ایمان میشه و صبر. اینا اسباب و وسائل مؤثر در غلبه و پیروزی مؤمنین هست. و اما داستان ضعف من الحرب که آقا فرمودن، ما تو عیاشی دو تا روایت داریم. ملاحظه کنید ذکر این آیه، یه روایت از فرات ابن عیاشی جلد دو صفحه 206 حدیث 77 و 78 ان فرات ابن احنف ان بعض اصحابه ان علی علیه السلام. این روایت تو تفسیر فرات کوفی هم آمده است. تفسیر فرات کوفی صفحه 155 حدیث 193 تو تفسیر فرات از اسبق ابن مباطن نقل می کند از امیرالمومنین. خب تو هر دو تا پس روایت از علیه. ان علی علیه السلام انه قال ما نزل به الناس عزمتون قدتون الا کان شیعتی فیها احسن حالا. می فرماید هیچ عزمه، سختی، مشکل پیش نمی آید برای مردم مگر این که شیعان من تو اون سختی حالشون از همه چیه بهتر، تو اون مشکلات تو اون سختی ها حال شیعان من الا کام شیعتی فی ها احسن و حالا، حالشون از بقیه بهتر است. و هوا قول الله و توسط کردن به این آیه شریفه الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا. بفرماید شیعان من از مؤمنینم، خدا ضعفشون رو میداند، لذا در عظمات و مشکلات خدا به اینا چه میدن؟ تخفیف، تخفیف بهشون میده. این یه خیلی بخواد این خودش خیلی مطلب است که تو مشکلان خدا به آدم تخفیف بده. این خیلی نکته مهم نیست و می فرماید خدا به شیعان من تخفیف بده، سنگین بارشون نمی کند که خیلی اذیت بشن. روایت دوم تو این چاپ بسر دارد ان حسین ابن صالح، غلط ظاهرن حسن ابن صالح، از حسن ابن صالح قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. این مال ضعفی که فرمودن. این روایت دوم توی عیاشی مرسل، روایت اسناد عیاشی افتاده، لیکن جناب شیخ طوسی این روایت دوم رو نقل می کند مسندن تو حسنه بدونه، صالحه بدونه، حی صالحی کنفیس سال 100 به دنیا آمده است، 168 از دنیا رفته. عن ابی عبدالله علیه السلام در تهذیب جلد 6 صفحه 174 حدیث 20. سند شیخ ضعیف است، به همین حسن ابن صالح حی صوری زیدیست توصیق هم ندارد. خیلی خوب، پس سند ضعیف به ایشونه. نجاشی هم ببخشید عیاشی هم از همین نقل میکنه، لیکن تو چاپ خورده حسین ابن صالح. طبق تهذیب شیخ حسن ابن صالح. قال سمعت ابا عبد الله يقول كان علي صلوات الله عليه يقول، امام صادق از جدشون امیرالمومنین، من فر من رجلین في القتال من الزحف فقد فر من الزحف. اگر یکی در مقابل دوتا فرار کنه، فرار از ضعف و میدان جنگ گناه کبیر است. و من فرق من سلاست رجال فی القتال، اما اگه از سه تا فرار کنه فی القتال من از ضعف فلم یفر، این فرار من از ضعف دیگه نیست. از سه تا، چون گفت یک به دو، سه تا اضافه شد دیگه، شامل حال تخفیف میشه. بنابراین اگه سه نفر مقابلشن دو فرار کرد، فرار از ضعف نیست، اما دو تا رو فرار کنه فرار از ضعف. این روایت سندش تو عیاشی مرسل، تو تهذیب شیخ هم مرسله، اما آیوبش فتوا داده که مقابل یکی، بله مقابل دو نفر نمیتوند فرار کنه. سه تا و لذا جمعیت محاسبه میشه، یک به دو حق فرار ندارن، ولی یک به سه اشکالی نداره. بر اساس این روایت شیخ هم تو تبیان خوندن، گفت بله یک به دو فرار کنن فرار من از ضعف هست، یک به سه نه. بله حق فرار نداره، یه نفر قوی باشد. میدان جنگ آقا بازو نیست که می جنگن، ایمانه که می جنگن. عمر ابن عبدود شاید بازواش کلفتر علی ابن عبی طالب بود، ولی امیرالمومنین زدش زمین. باب خیبر را، قلعه خیبر، در قلعه خیبر رو که کرد امیر، فرمود قلعتها، چی؟ قلعتها بالقوت الربانیه لا بالقدرت یا قوت الجسمانیه، با قدرت رحمانی. قدرت رحمانی یعنی چی؟ یعنی ناشی از ایمانه. با او دارد در خیبر رو میکنه، نه با قدرت بازوش، با قدرتی خداداد، با او قدرت داره، ایمانه. لذا امیرالمومنین سبون زره امیر فقط چی داره؟ فقط جلو داره، پشت نداره. بهش میگه چرا زره پشت نداره؟ میگه من پشت به کسی نمی کنم، کسی بخواد از پشت من رو بزنه. اینا قدرت ایمانه. البته امیر کجا؟ دیگران کجا؟ این قیاس چیه؟ اول من فارغ است، کار نیکان را قیاس از خود مگیر. مثلا الله